اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث امسال ما درباره گناه، مخصوصاً گناهان کبیره بود. بنا شد قبل از اون که وارد بحث بشویم مقدماتی عنوان بشه. چهار مقدمه از اون مقدمات عنوان شد. مقدمه پنجم که بحث امشب است مقدمه ایست ارزنده، شاید مهمترین تمام مقدمات این مقدمه باشد. و اون مقدمه این است که ما چه کنیم که در زندگی ما گناه نباشد. چه چیز میتواند نیروی کنترل کننده برای ما باشد؟ در این باره چیزهایی میتوان گفت یا گفته شده است. اول چیزی که علمای علم اخلاق روی آن خیلی پافشاری دارند و اساتید ما بارها به ما سفارش فرمودند، توجه به این که در محضر خدا هستیم، توجه به این که همه جا محضر مقدس خداست، توجه به این که پروردگار عالم حاضر و ناظر است حتی بر دلهای ما، توجه به این آیه شریفه ای که خیلی رساست، یعلم ان الله یرا، علم یعلم به ان الله یرا، اون که گناه می کند آیا نمی داند که خدا می بیند؟ توجه به این آیه یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا حاضر و ناظر بر چشمهای ما، بر گوشهای ما و حتی بر دلهای ماست. توجه به این آیه ان الله يحول بين المرء وقلبه، یعنی اگر چیزی رو درک میکنی اول خدا درک میکند بعد تو. اگر چیزی رو میبینی اول خدا میبیند بعد تو. اگر چیزی رو میشنوی اول او میشنود بعد تو. ان الله يحول بين المرء وقلبه. توجه به این آیه شریفه هو اقرب الیکم من حبل الورید، پروردگار عالم از اون ریشه رگی که حیات تو به اوست به تو نزدیکتر است. و در این باره علمای علم اخلاق شعرا حرفها زدن، چیزها گفتن. به قول اون شاعر چه خوش میگوید یار از من به من نزدیکتر است. وین است مشکل که من از او دورم. این راز به که میتوان گفت که او در کنار من و من محجورم. هو اقرب الیکم من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه. توجه به این آیه شریفه خواه نخواه اگه انسان بی حیا هم باشد دیگه گناه نمی کنه. لذا اساتید ما مخصوصا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب و استاد بزرگوار ما مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه همیشه به همین جمله سفارش می کردن. یادم نمی رود دفعه آخری که من محضر علامه طباطبایی بودم به ایشون گفتم آقای نصیحتی به ما بکنید. این جمله آخری بود که ایشون به ما نصیحت کردن و دیگه ما ایشون رو ندیدیم حرف بزنن. دفعه آخری که بالای سر ایشون رفتم نفس مصنوعی داشتم. ایشون فرمودن چیزی یادم نی، اما این آیه یادم اومد، فذکرونی اذکرکم. این جمله فذکرونی اذکرکم به یاد من باشی تا عنایتم دست عنایتم روی سرتون باشد. یه وقت دیگه هم به ایشون کس دیگری میگفت آقای نصیحتی به ما بکن، ایشون میفرمودن علم یعلم به ان الله یرا. گناهکار توجه نداره که خدا میبینه؟ و اگر این دعایه رو بخوایم بریزیم در یه قالب عرفانی همونه که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب بارها به ما سفارش میکردن، میفرمودن همه جا محضر مقدس خداست، هر کجا باشین در محضر ربوبی هستی، در خلوت در جلوت خدا هست، خدا میبینه. خدا نه توجه به گوش ما، به چشم ما، به دست ما، به پای ما دارد، توجه به دل ما دارد. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. و قرآن مدعی است اگه این حالت برو کسی پیدا بشه دیگه گناه در زندگی او نیست. برای اینکه قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز آدم رو باز میداره از گناه. راستی اگر کسی وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین توجه به ای داشته باشه که داره خطاب میکند، او میشنود، او میبیند، در محضر او هستیم، دیگه گناه نمیکنه. اما به قول قرآن شریف از این بالاتر توجه دائمی است، ولذکر الله اکبر، این که انسان یه حالی پیدا کند که دل همیشه متوجه باشد خدا میبیند، خدا میشنود، همه جا محضر خداست. لذا قرآن میفرماید ولذکر الله اکبر، یعنی این توجه دیگه مانع میشه که انسان گناه بکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا، این یاد خدا در اینجا در این آیاتی که ذکر شده گفتن سبحان الله و الحمد لله نی، همین بحث ماست، توجه به این که خدا میبیند، خدا حاضر و ناظر است، در محضر ربوبی هستیم، این دیگه مؤمن رو متوجه را مثل کوه میکنه، دیگه نمیتواند شیطان او را ببری، دیگه زیر پرچم خدا، خوشا به حال اون کسی که زیر پرچم خدا. قرآن میفرماید اگه زیر پرچم خدا شد دیگه شیطان کیه؟ انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلوا، اون که پناهش خداست، اون که توجه به ای داره که همه جا محضر خداست، این زیر پرچم خداست دیگه، انهو لیس له سلطان، انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا، انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان دسترسی به کسی داره که زیر پرچمش باشه، اگه زیر پرچم شیطان نریم شیطان دسترسی به ما نداره. کی زیر پرچم خداییم؟ وقتی توجه داشته باشیم همه جا محضر خدا دیگه میشه المؤمن کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، دیگه هیچ چیزی نمیتونه او را ببره، نه دنیا، نه شیطان انسی، نه شیطان جنی، نه نفس اماره، نه شیطان درون، نه شیطان برون. لذا قرآن شریف این توجه را خیلی روش پافشاری داره، شاید بیشتر از 100 آیه در قرآنی که میخواد این توجه را ترغیب میکنه، تحریص میکنه، حتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، ای کسانی که ایمان آوردید من از شما میخوام توجه خیلی، بعد میفرماید من از شما میخوام این که خودتون رو در محضر من ببینید دائما، بکرة و اصیلا دائما. امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه می فرماید، روایت رو ثقت الاسلام، اون مردی که خیلی حق به شیعه داره یعنی صاحب کافی، در کافی نقل میکنه، می فرماید که امام صادق لکل شیء حد ينتهي الیه، الا ذکر الله فانه لا حد له. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. می فرماید هر چیزی از واجبات و مستحبات حدی داره. بعد می فرماید نماز 17 رکعت واجبه، نوافلش هم 34 رکعت حدی داره. ماه مبارک رمضان روزش واجبه، یک ماه حد داره. زکات حد داره، خمس حد داره، جهاد حد داره. اما چیزی که حد ندارد و خدا خیلی میخواد یاد خدا، و در روایت دیگر می فرماید من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله. از واجب ترین چیزها که خدا از بندش می خواد یاد خداست. بعد می فرماید مرادم از این یاد خدا این نیست که انسان بگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی مرادم این نی، ولیکن ذکر الله عند ما احل و حرم. مرادم اینه وقتی گناه جلو میاد توجه کنه که خدا میبینه، خدا میدانه، خدا میشنوه. وقتی که واجبی جلو میاد خود رو در محضر خدا ببیند. وقتی که می ایستد نماز توجه به ای داشته باشه در مقابل کی ایستاده. بارها شما عزیزان از من سوال میکنید چه کنیم که در نماز توجه به خدا داشته باشیم. امام صادق میفرماید توجه به ای داشته باش در مقابل کی ایستادی. دیگه توجه خود به خود میاد. در مقابل کی ایستادیم، چی داریم میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی که سبحان ربی العظیم و بحمده، اون حال انحنایی که در مقابل خدا برام پیدا میشه یعنی چی؟ یه روایتی از امام صادق درباره تکتف، از امام سجاد سلام الله علیه. امام سجاد می فرماید التکتف عمل و لیس فی الصلاح العمل، یعنی دست رو دست گذاشتن در نماز، نماز رو باطل میکنه. این عمله، این کاره، تو نماز کار نیست. فقها رضوان الله علیهم افتادن تو معنا که این معناش یعنی چه؟ خب تو نماز سجده هر، رکوع هر، ایستادن هر، نشستن هر، کار هر. پس امام سجاد می فرماید که تکتف کاره و کار تو نماز نیست یعنی چه؟ یه وقتی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی روایت رو معنا می کردن، صلات می گفتن تو همین مسجد زیر گنبد، بحثش رسید به همین التکتف و عمل و لیس فی الصلاح العمل. ایشون می فرمودن من این معنای این روایت رو از یه آخوند مکتبی یاد گرفتم. بعد می فرمودن یه آخوند مکتبی برام تعریف کرد که یک بچه مؤدبی پیش من درس می خوند سالها، خیلی مؤدب بود. یک روزی مادرش اومد شکایتش کرد، بچه متوجه شد که مادر شکایت این بچه رو کرد، خیلی ناراحت شد که من فهمیدم که این بدی کرده. یه مادرش رفت بهش گفتم پاشو بیا، با حال لرزان اومد. امام دوم وقتی که مخواست وارد مسجد بشه به حال لرزان وارد میشد، پارو بلند میکرد تو مسجد بذاره پا تو مسجد گذاشته نمیشد، میگفت یا محسن قد اتاک المسیء، نمیشد، مثل بید امام سجاد میلرزید. میگفتن آقا چه خبره؟ میگفت موقع نمازه. آقای بروجردی میفرمودن این بچه گفته بود بچه اومد پیشم، وقتی بچه اومد پیشم گفتم برو چوب بیار بخوام چوبت بزنم، بدی کرده ای تو خونه. گفت رفت چوب آورد گذاشت در مقابلم، رنگش تغییر کرده، بدن میلرزه، نه برای اینکه چوب بخوره، برای اینکه من فهمیدم که بدی کرده. و بهش گفتم دستاتو بالا کن چوب بزنم، دیدم که میخواد بالا کنه نمیتونه، دیگه یارای حرکت نداره. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه میفرمودن وقتی آخوند مکتبی برام داشت نقل میکرد، یه وقت به یاد افتادم که امام سجاد میگه التکتف عمل ولیس فی الصلاح العمل، یعنی راستی اگر آدم خودش رو بیبینه در محضر مقدس خدا، توجه کند که میبینه چه انداز خلوص داره میفهمه، چه کار میکنه میبینه، علم یعلم به ان الله یرا میبینه، دیگه به اینجا نمیرسه که دست رو دست بذاره. لذا قرآن اول ادعا می کند اگر کسی این توجه رو پیدا کرد دیگه گناه نمی کند، بعدم بیشتر از صد آیه هی روی او پافشاری داره و بالاخره میگه میخوام زیاد میخوام، اذکر الله ذکرم کثیرا، میگه راه سعادت فقط همینه، اذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون. این وشکرونی ولا تکفرون معناش اینه سا ای بشر با وفا باش بی وفا نباش، چجور در محضر خدا گناه میکنی؟ چرا اینقدر بی وفایی؟ این ولا تکفرون یعنی چرا اینقدر بی وفایی؟ چجور ولی نعمت اونم خدا در ملکش، همه چی مال او، روزی او، عقل مال او، علم مال او، انسان در محضر مقدس خدا گناه خدا کنه. بعدم در مرتبه سوم قرآن مدعیست که اگه این حالت بر انسان پیدا شد دیگه به مقصود رسیده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه بالغدو والآصا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یعنی یه افرادی هستن خدا دست اینها رو گرفته دارن بالا میرن، کجا بالا میرن؟ برسن به جایی که به جز خدا ندانند. یه وقتی به شما عزیزان میگفتم این فی بیوتن متعلق به کیه؟ من خیال میکنم متعلق به الله نور السماوات والارض باشه، این آیه بعد از آیه نوره، الله نور و سماوات و الارض، بعد می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع، من خیال میکنم متعلق به الله نور باشه. یعنی بشر اگه این حالت توجه برات پیدا شد همیشه خود رو در محضر ربوبی دیدی، چه در خلوت چه در جلوت چه در نماز چه در غیر نماز، دیگه آقایی، آقا دیگه متعلق به الله نور و سماوات و الارضی، دیگه بیشتر از این نمیتونم معنا کنم. دیگه میرسی به جایی که به جز خدا نداند و به جز خدا نبینی، دیگه میرسی به جایی که کل شیء هالک الا وجهه. دیگه در عالم هستی چیزی نبینی جز او، نه علم خود نبینی، خود نبینی. نه برای این عالم ارزش قائل باشی، برای خودم ارزش قائل نیستی، برای علمم ارزش قائل نیستی. اگه ارزش قائلی فقط و فقط برای اوست، او برای این که دیگه غیر او که سراب بقیعه یحسب و حزم آنو ما. لذا در مرتبه سوم قرآن میگه این حالتو پیدا کن، نه دیگه گناه نمی کنی، به هدف میرسی، به مقصود میرسی. لذا تقاضایی که از شما عزیزان دارم در وقت گفتن، در وقت کار کردن، در وقت تخیل و فکر کردن، این آیه در نظر مبارکتون باشید. الم یعلم بان الله یرا، این آیه در ذهن مبارکتون باشه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. یه زنی مبتلا شد به یک مرد لاابالی. این مرد لاابالی یه وقتی این زن بدنش داره مثل بید میلرزه، زبانش هم بند اومده. به زنه گفت چی دی؟ هم نمیتونه حرف بزنه، به دست اشاره میکرد به آسمون، گفت خدا خدا خدا. این نه فقط دیگه خودش سعادتمند میکنه، لاابالی ها رو سعادتمند میکنه. یه وقت این مرد لاابالی گفت ای خانم تو که تقصیر نداری خدا خدا میکنی، من بدبخت باید بگم خدا خدا خدا. مرحوم فشارکی رحمت الله علیه در عنوان الکلام نقل میکنه که قحطی شد، گرانی شد، یه آهنگری بود این گندم داشت، یه علویه بود، دو سه تا بچه یتیم داشت، دید بچه‌اش در مخاطرن، اومد پیش این گفت یه مقدار گندم به من بده، بچه‌ام در مخاطرن. گفت نمیدم، اگه بخوای باید تسلیمم بشی. زن لرزید، جوابش نداد، رفت. شاید نتونستم جوابشو بده. فردا اومد گفت ای مرد بچه‌ام دم مرگم، فکری کن. گفت همونه که گفت. روز سوم اومد گفت بچه‌ام در مخاطرن، گفت همونه که گفتم، گفت حاضر. اما یه شرط داره، شرطش اینه مرا جایی ببر که غیر خودت کسی نباشه. گفت خب معلوم تو را جایی میبرم کسی نباشه. بردش در یه خانه ای، در خانه رو بس، بردش در یه اتاقی، در اتاق رو بس. بعد دی زن میدرده، زن گریه میکنی، گفت چی دی؟ گفت آخه به شرطت وفا نکردی. گفت شرط چیه؟ گفت میگه نگفتی من جایی ببری که غیر از تو کسی نباشم. گفت خب اینجا کسی دی؟ گفت ای بدبخت، دو ملک روی شانه من، دو ملک روی شانه تو، از همه بالاتر خدا خدا خدا. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. شهوتش خاموش شد، جاذبه، خوشا به حال اونا که جاذبه دارن. ای عزیزان من، یک کاری بکنید جاذبه پیدا کنید. کی جاذبه پیدا میکنید؟ وقتی متصل به نور خدا شد. یک کاری بکن جاذبه پیدا کن، نه فقط آهن ربا تو رو بکشه، آهن ربا شو دیگران رو بکش. مرد مخصوصا ما طلبه ها، مرد اون نیست که خدا آهن ربا بشه و او را بکشه. مرد اونه علاوه بر این که کشیده شده دیگران را هم بکشه، جاذبه داشته باشه. آتش شهوتش خاموش شد. زنه گفت خدایا همینطور که این آتش شهوتشو از من خاموش کرد، آتش دنیا و آخرتو براش خاموش کن. می نویسن این دست می کرد در کوره آهن رو، آهن سرخ شده رو بیرون می آورد با دستش و آتش به او اذیت نمی کرد. بالاخره این حال توجه که علمای علم اخلاق روش پافشاری دارن، این تنبه به این که خدا همه جا هست، خدا حاضر و ناظر، ذبه عجیبی داره، نیروی کنترل کننده عجیبیه. تقاضا دارم علم یعلم به ان الله یرا همیشه در نظر شما باشه. چیز دیگری که این زن بلد نبود و شما بلدی، اینه که نه فقط در محضر خدا هستیم، در محضر مقدس امام زمانی، در محضر مقدس پیغمبر اکرمی، در محضر مقدس ائمه طاهرینی. میگه قرآن به ما نمیگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یعنی آقا خوب هر کاری میخوای بکن، اما توجه به ای داشته باشو در محضر خدایی، همه جا محضر خداست، در محضر پیغمبری، همه جا محضر مقدس پیغمبره، در محضر ائمه طاهرینی، همه جا و محضر مقدس ائمه طاهرینه. این آیه که دیگه متشابه نیست آقای عزیز، این دیگه محکمات قرآنی. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی ما ائمه طاهرین رو خلق کردیم مستکملین، کامل، معصوم، عالی. برای چی؟ برای این که اینها در روز قیامت شاهد بر اعمال باشند، پیغمبرم شاهد بر اعمال اونا. اگه امام زمان بخواد در روز قیامت شهادت بده که این جلسه شب جمعه بوده، کی میتواند شهادت بده؟ وقتی که ما در محضر مقدس او باشیم و او حاضر و ناظر بل جلسه ما باشه. نه، بالاتر از این، امام زمان اگر بخواد در روز قیامت شهادت بده که من گفتم خلوص داشتم، تو نشستی برای خدا، کی میتواند شهادت بده؟ وقتی که مسلط بر دل من باشه، اشراف بر دل، نه فقط اشراف بر برون، اشراف بر درون. نظیر این دوتا آیه در قرآن زیاد زیاد که میگوید طلبه در محضر مقدس امام زمانی، ببین چی کار میکنی، چی میگی، چه میکنی، چه فکر میکنی. لب سرباز امام زمان. در محضر کسی هستی که او مخفی نیست. هر کسی سرباز کسی باشد، گاهی مخفی است اون رئیس، گاهی حاضر. اما ما طلبه ها سرباز کسی هستیم که حاضر و غائب نداره، خلوت و جلوت نداره. اگه در خانه ای متنها و در محضر مقدس امام زمانی، اگه در میان مردمی در محضر مقدس پیغمبر اکرمی، اگر در حوزه ایم در محضر مقدس امام صادقی، و اگر هم خارج از حوزه ایم در محضر مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیهم اجمعین هست دیگه آقا. و انسان توجه به ای کنه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای بشر، ای طلبه در محضر مقدس امام زمان، در محضر مقدس 14 معصومی، ببین چه می کنی، ببین چه می گویی، ببین چه فکر می کنی. ای وای به حال اون کسی که پیغمبر اکرم مسلط بر دلش باشد و از دل او راضی نباشد. این دل تاریک است، تاریک. ای بدا به حال اون طلبه ای که امام زمان مسلط بر زبان او، بر گفته های او، بر کردار او باشد، اما از گفته های او امام زمان ناراضی باشه، از کردارهاش ناراضی باشه. وای به او، وای به او. مطلب سومی که باید توجه داشته باشیم، نه فقط در محضر خداییم، در محضر 14 معصوم هستیم، در محضر ملائکه مقرب خدا هستیم. قرآن میگه کتاب و مرقوم یشهده المقربون. ای چی میگه این آیه؟ یعنی هر چه میکنی جبرئیل میبیند، میکائیل میبیند، اسرافیل میبیند، ملک الموت میبینه، یشهده المقربون در روز قیامت هم شهادت میده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر چی بگی، این از باب مثال دیگه، ما طلبه ها که میدونیم این از باب مثاله. هر چی بکنی، هر چی بگی، هر چی فکر کنی، ولا تخیل، رقیب عتید میبینم. نه میبینم، مینویسم، مینویسم. حیف است یه طلبه در روز قیامت پرونده سیاه داشته باشه. حیف. قرآن میگه این پرونده ها اینجوریه، بعضی پرونده ها به قدری درخشانه، وقتی دستش میگن میگه که ها امقرئوا کتابیه، بیاد بیاد ببینید چقدر پرونده درخشانه. یه دسته هم پرونده رو دستش میدن به قدر سیاه، میگه ای کاش این پرونده رو نداشتم، ای کاش بین من و این پرونده خیلی فاصله بود، چه کنم چه کنم. قبل از اون که آدم بگه لایک لایک لایک، خوبه پرونده سیاه اینجا رو معدوم کنه و توجه به ای داشته باشه. ما یلتزم من قول الا لدیه رقیب عتید. یه چیز دیگر ناراحت کننده از این بالاتر، ناراحت کننده تر بگم، ما نه فقط در محضر خدایی، نه فقط در محضر مقدس 14 معصومین، نه فقط در محضر ملائکه مقرب خداییم، نه، عالم وجود شاهد و ناظر ما، عالم وجود. در این عالم قوقایی حج که ما گوش نداریم، حج که ما دل نداریم، دل نیست که عالم وجود با ما درد و دل کنه، گوش نیست که این ستون با من حرف بزنه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. گناهت کرت کرده، گناهت کورت کرده، و الا قوقاییست در این عالم، قوقاییست. میگه قرآن نمیگه در این عالم قوقاست، میگه نمیگه ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی آخوند کاشی شد تا وقتی میگه الله اکبر، ستون، درخت، در و دیوار، زمین باید بگه الله اکبر. کجا این ما؟ کجا این؟ مخصوصا طلبه، کجا؟ چی میکنیم؟ چه فکر میکنیم؟ چی میگیم؟ چه میکنیم؟ آقا این که حرف نشد 70 سال قوطه ور شدن در این مادیت و در این دنیا، بعدم کر و گنگ و لال از این عالم بریم، این که حرف نشد. میدونی چی میشه؟ و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم صم بکم عمی. وارد صفحه محشر میشه وارونه، هم کره، هم گنگ، هم لا، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. کجا این؟ آقای طلبه چرا نبود رسیده باشی به اینجا در دل شب که میگی صبوح القدوس، در و دیوار باید بگه صبوح القدوس. بگه قرآن نمیگه یا جبال عذبی معه و ته. وقتی که حضرت داوود گفت الله اکبر، عالم هستی باش میگفت الله اکبر. اینا قرآن، اینا برای من شماست دیگه، برای من شما، مخصوصا برای من شما طلبه دیگه. قرآن میفرماید در و دیوار، زمین و آسمون، زمین و مکان، زمین و زمون در روز قیامت علیه شهادت میده. کی میتونه شهادت بده؟ زمین کی میتونه علیه ما شهادت بده؟ خب وقتی که بیبینه، وقتی که بفهمه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى له. وقتی که روز قیامت میشد از بس سخت، انسان میگه چه خبری، چه خبری؟ یه وقت زمین علیه شهادت میده. این اسباب مثال، زمان شب جمعه علیه شهادت میدیم، میگه شب جمعه، شب جمعه میگه غیبت کرد. ما خیال میکنیم شب جمعه را رفتنی در این عالم نیست، معدوم شدنی در این عالم نیست. میگه میشه چیزی وجود داشته باشد اما شعور نداشته باشه، میگه میشه چیزی وجود داشته باشد اما علم نداشته باشد، اما اراده نداشته باشه. اصلا وجود مسابقه با علم، مسابقه با شعور، مسابقه با درک. وجود داره این ستون، علم داره، درک داره. اون وقت نه فقط زمین و زمان، دستم، پام، گوشم، چشمم، اینها ناظر من، ناظر من که چشمش نمیبینم، گوش من گوش داره، دست من هم گوش دارد هم چشم دارد، حتی اذا جاؤوها، پوست من هم گوش دارد هم درک دارد هم چشم دارد، حتی اذا جاؤوها و شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، یعنی وقتی میارندش علیهش، چشمش، گوشش، پوستش، از باب مثال استخوانش، دلش، همه علیه شهادت میده، میگن تو نبودی غیبت کردی، تو نبودی گناه کردی، این میلرزه. بعد قال لما شهدتم علی، برو چی؟ چرا شما دیگه؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگه ما تابع خدا، نه تابع تو. خدا میگه بگو، بگوی این نه اینکه بگوی امری باشه، بگوی تکوینی، یعنی شاهد توی دنیاست، اونجا هم شاهد، اونجا شهادت میده. لذا قرآن میگه ای بشر، تو در محضر پوست دادی و پوستت حاضر و ناظر توست، تو در محضر گوش دی، گوشت حاضر و ناظر توست، تو در محضر چشم دی، چشمت حاضر و ناظر تو. قرآن میگه لا تقف ما لیس لك به علم، شما رو به خدا قسم این آیه همیشه در نظر شما باشد، شاید یه قدری متوجه بشین. لا تقف ما لیس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یعنی ای بشر پیروی نکن از چیزی که بهش علم نداری، شایعه نشنو، شایعه رو پخش نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، کار بد نکن. چرا؟ برای این که چشمت، گوشت، همه اعضا و جوارحت و روحت، دلت مسئوله، یعنی در روز قیامت علیهت شهادت میده، علیه. دل از برون، دست و پا از درون داد میزنن، این یاقیس یاقی، این تاقیس تاقی، این گناهکار و فاسق فاسق. لذا بحث امشب ما این شد که ما اگه میخوایم گناه نکنیم باید توجه داشته باشیم به این آیه علم یعلم بان الله یرا، توجه داشته باشیم به این آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، توجه داشته باشیم به این آیه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، توجه داشته باشیم به این آیه کتاب مرقوم یشهده المقربون، و بالاخره توجه داشته باشیم به این آیه لا تقف ما لیس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، و در مرتبه ششم توجه داشته باشیم به این که این عالم شعور داره و این عالم از زمان و زمانش، از مکان و در و دیوارش، از زمین و آسمانش، همه و همه شاهد، حاضر، ناظر ما هستند. یوم اذن مرتبه ششم این آیه، یوم اذن تحدث اخبارها. دیگه بس، نمیخواستم امشب دیگه مصیبت بخوانم، برای اینکه مخصوصا هم بعضی از آقایون میگن که جلسه یه درسه، چرا مصیبت؟ اما چه بکن، همین امروز از جبهه اونم دو سه دسته برام اومدن، مخصوصا از کردستان، وضع اونجا بده و اینا میگن شب جمعه ما مصیبت میخوام. وضع کردستان ناراحت کننده است، برف زیاد آمده، این عزیزان در ارتفاع دسترسی بهشون نیست، نمیتونم غذا به اونها برسونم، اصلا نمیتونم غذا به کردستان برسونم، برف یک متر، یک متر و نیم برف آمده، دیگه اینا چاره ای که ندارن، تلفن رو بر میداره به من تلفن میکنه، میگه شب جمعه التماس دعا، تلفن رو میذارم زمین، دو دفعه زنگ میزنه، از جنوب شب جمعه مصیبت میخوام. خب چه کنم دیگه، حالا ای آقایون میگن مصیبت نخ، میگه میشه. همه الان میخواستم بیام، یکی تلفن کرده، یک کسی شش تا بچه داره، سرطان داره، دکتر گفته یه ماه دیگه میمیری، و این گفته من دیگه ناامیدم، فقط امیدم به مظاهریه. این اشتباه کرده، این که گفته مظاهری اشتباه کرده، معناش این است امیدم به این عزیزان تو مسجد اعضا، به شما، به شما. و شاید در هفته بیشتر از 10-15 تا از این چیزها، و این که دلشون بخواد مصیبه، و حتی دیگه حالا شبهای جمعه که اینجا گاهی مصیبت میخونم سرایت کردی به مجالس دیگه هم، اونجا هی مرتب میگن که مصیبه. خب معلومه، چرا مصیبت نخونیم؟ چرا نخوام؟ چرا نخوام؟ حسینم، ما در محضر تو هستیم، میدونیم. حسینم، تو برای این کشته شدی که گناه بمیره. حسینم، شب جمعه گذشته میگفتم مؤسس حوزه علمیه قم یه نگاهی به گنبد و بارگاهت کرد و گفت ای حسین، من کاری نکردم، مرو برم گردون کاری کن. منم از زبان این عزیزان در جلسه میگم حسینم، تو رو به زینبت قسمت میدی که خیلی دوستش داری، امشب یه نظر لطفی به مجلس ما، به جبهه ما، به مریضهای ما عنایت کن. ای امام زمان، از بس به من میگن دیگه خجالت میکشم از امام زمان مصیبت نخونه. ای امام زمان، تو رو به عمت زینب که خیلی دوستش داری، کتبتش رسیدن گفتن فرمودی خیلی گریه میکنم، برای چی اینقدر گریه میکنی؟ سه مرتبه گفت آه از اسیری عمم زینب، آه از اسیری عمم زینب، آه از اسیری عمم زینب. راستی مشکل، یه مصیبتی یادم اومد همین رو بخونم. صبح 11 این مردم پست اومدن زینب و اسیری ببرن، یه مش کجاوه های بیروپوش آورده بودن، یه شطر بی کجاوه آورده بودن. زینب مظلومه فرمود شما بری کنار، ما خودمون یک دیگر رو سوار میکنیم. زینب مظلومه با ام کلثوم این زنها رو سوار کرد، یه زن در این کجاوه، یه زن در اون کجاوه، یه بچه یتیم در دامن این زن، یه بچه یتیم در دامن اون زن، همین جور سوار کرد. رسید به ام کلثوم، ام کلثوم هم سرسوار کرد خودش، بناست که پهلوی ام کلثوم در اون طرف کجاوه بشینه، دیگه کسی نبود که زینب رو سوار کنه. حسینم امام زمان، تو رو به حق اون حالتی که برای مادر زینب، برای عمت زینب پیدا شد، امشب یه نظر لطفی به جبهه ما، به مجلس ما، به مریضهای ما، به حاجتمندهای ما بفرما. دیگه کسی نبود که زینب رو سوار کنه. تسلسل خواطر، تداعی معانی، زینب و بردش از راه مدینه تا کربلا. وقتی که زینب میخواد سوار بشه، علی اکبر میامد، قاسم میامد، ابوالفضل میامد، تازه سرش حسین گاهی میامد، یکی دست میگرفت، یکی بازو میگرفت، زینب و سوار میکرد. شاید به زبان حالش یا به زبان قولش رو به قتلگاه کرده باشد، علی اکبرم، قاسمم، ابوالفضلم، حسینم، موقع سواری زینبی، بیایید و زینب را سوار کنید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. دردهای انقلاب و فراموش نکنید، جبهه رو فراموش نکنید، دردهای بیدرمان دیگران رو فراموش نکنید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق حسین و زینبت قسمت می دهیم، صفات انسانیت، حالت توجه و تنبه، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق علم با عمل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرمود. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمود. خدا به حق زینب و حسینش، به حق اون محبتی که بین زینب و حسین است قسمت می دهیم، این عزیزان در جبهه را امیدشون را ناامید مفرما. هر چه زودتر از این گرفتاری اونها را خلاص فرما. خدایا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین، اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای انقلاب ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین و کسانی که سفارش کرده اند، شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به حق عمه‌اش زینب قسمت می دهیم دل مبارک امام زمان را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. خدا به حق عمه‌اش زینب قسمت می دهیم توفیق به ما عنایت کن، کاری کنیم که امام زمان از دست همه ما راضی و خوشنود باشه. خدا به حق آل پیغمبر قسمت می دهیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. آمین.